أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر. قال بصرت بما لم يبصر به. فقبضت قبضة من أثر الرسول. فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. در جریان اعتراض وجود مبارک موسی کریم به سامری، سخن از فما خطبک یا سامری مطرح شد. گرچه سامری در جواب به دو نکته اشاره کرد، یکی به چرایی، یکی به چگونگی، یکی به این که چه انگیزه مرا وادار کرد که دست به این کار بزنم، یکی این که گوساله را چگونه فراهم کردم. لیکن محور اصلی سؤال وجود مبارک موسی کلیم، سؤال اعتراضی اون حضرت، همین انگیزه است. چون خود حضرت می دانست که اون یک حیوان واقعی نبود، یک دسیسه بیش نبود، و علم او هم نافع نبود، جهل او هم زار نبود که انسان بداند به این کار چگونه این گوسال ساخته شده، اونم برای پیامبری مثل موسی کریم که از این فتنه ها باخبر است. لیکن خود سامری در جواب به این دو نکته اشاره کرد. مطلع بعدی آن است که سامری منظور شیطان نیست، اون شخص معین است. مطلع سوم این است که آیا کاری که وجود مبارکه هارون سلام الله علیه کرد افراد عادی هم می توانند بکنند یا نه؟ قانون کلیش حق است که در تزاحم مهم اهم و مهم اهم باید ملاحظه بشه، اما تشخیص این که چه امری اهم است چه امری مهم در اختیار هر کسی نیست. یک تعارض هست و یک تزاحم. تعارض مال ادله است که حل اونها کار مجتهد است، کار هر کس نیست. او بتواند سندش، متنش، نژاد و درایش، ظاهر و ازهرش، سنست و ظاهرش، ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش را ارزیابی کند. تعارض مال مقام دلالت است. تزاحم مال مقام ملاک است. دو دلیل هرگز مزاحم هم نیستند، دو دلیل معارض همند، اما ملاک ها مزاحم همان. مرز اینها کاملا مشخص است. ملاک ها جاش تزاحم است، ادله جاش تعارض. همون طوری که تعارض ادله در سایه اجتهاد یک مجتهد ورزیده حل می شود، تزاحم ملاک ها هم در سایه یک انسان کامل حل می شود. بنابراین اصل قاعده‌ای که وجود مبارک هارون سلام الله علیه رعایت کرده است حق است، اما تشخیص و تطبیق و بهده هر کسی نیست. مطلب چهارم آن است که غضب گاهی درباره خدا، گاهی درباره انسان و مانند انسان استعمال می شود، ولی قضبان معمولا چون از حالت نفسانی حکایت می کند درباره خدا استعمال نمی شود. معناش این نیست که درباره خدا غیر خدا حتما باید غضبان به کار بره، چون غضب اعم است. لذا در سوره اعراف که دارد فلما سکت عن موسی الغضب، دیگه جای سوال نیست که چرا گفته نشد غضبان، چون غضب مورد استعمالش اعم است، در هر دو جا به کار برده میشه. مطلب بعدی آن است که در روایات متعارض یا روایات غیر متعارض دو طایفه از نصوص بود که هم مرحوم کلی نقل کرد هم دیگران نقل کردند، که اگر روایتی متعارض معارض داشت باید بر قرآن کریم عرضه بشه، یکی از جهات مرجحه یا تشخیص حجت از لا حجت یا تشخیص اهدر حجتین بر ترجیح اهدر حجتین بر حجت دیگر عرضه بر کتاب است که در نصوص الهی آمده. طایفه دیگر روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه چون به نام ائمه علیهم السلام روایات جعلی هست، هر خبری که از امام سلام الله نقل شد باید بر قرآن عرضه بشه. پس دو طایفه از نصوص است، یکی مربوط به نصوص الهی است که مخصوص روایاتی که دارای معارض هست، یکی هم مربوط به مطلق روایت است. و خود ائمه علیهم السلام فرمودند از زمان پیغمبر، از زمان ما حدیث دروغ جعل می شود، لذا هر چه از ما نقل شده است شما باید بر قرآن عرضه کنید. اما قرآن دارای متشابهات است و دارای محکمات. متشابهات دو وضعی حکم دارد، یکی تأویل متشابهات، یکی تفسیر متشابهات. تعبیر متشابهات را ذات اهل ذهن به اولیای مخصوص خودش داده است. تعبیر متشابه مقدور هر کسی نیست، اما تبیین و تفسیر متشابهات خیلی روشن است. خداوند محکمات را فرستاده، متشابهات را فرستاده، محکمات را ام کتاب معرفی کرده، متشابهات در سایه ارجاع و محکمات برای مفسر کاملا قابل حل است. تعویل متشابه است که فقط اهل بیت میدونن بعد با عنایت های الهی. ما بعد از اینکه متشابه را به محکمات عرضه کردیم، تفسیر همه آیات مشخص شد، تبیین همه آیات مشخص شد، و این میشه میزان. البته حجت نیست، فقط میزان است. بعد از اینکه سخنان حضرت طاهره علیه السلام را جمع آوری کردیم، اونجا هم متشابهاتش به محکمات ارجاع شد، ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و بیان و منطوق و مفهومش تبیین شد، اساری روایات به خدمت قرآن میاد عرضه میشه. بعد از همه این کار کاظم شوجد شرعی. بنابراین روایات را الا ورا بود باید بر قرآن عرضه یک. قرآن متشابهاتی دارد که به رهبری محکمات کاملا قابل تبیین به تفسیرن. دو، قرآن متشابهاتی دارد که تأویلش را غیر از ذات اقدس الله و اهل بیت کسی نمیدونسته. ما به تأویل متشابهات مأمور نیستیم. چهار، ما به تبیین و تفسیرش موظفیم و در حد درک ما تکلیف داریم و قابل درک هم است. بعد از اینکه متشابه ها به دامن مادرشون که محکماتن هن ام کتاب قرار داده شدن ارجاع شدن، اون وقت دو تا وصف سراسری بر قرآن هست، یکی که اول تا آخر قرآن متشابه هست، یکی که اول تا آخر قرآن محکم. این متشابهی که در سوره مبارکه آل عمران است که فرمود یک قسمتش متشابهات است، یک قسمت محکمات و نوع مل کتاب، این متشابهی است که ظاهرش روشن نیست، این با ارجاع به محکمات میشه روشن. وقتی که متشابهات را، متشابهات آیه سوره آل عمران را به محکمات ارجاع دادیم، اول تا آخر قرآن شی شفاف خواهد بود. این برابر آیات سوره مبارکه زمر، اول تا آخر قرآن میشه متشابه، که آیه 21 23 سوره مبارکه زمر این است که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، اول تا آخر قرآن یک دست است، شبیه هم است، نه متشابهی که روشن نباشه مضمونش چیست. متشابه یعنی همشون همسان هم، شبیه هم، هماهنگ هم، هماوای هم. و برای تأیید تشابه به این معنا کلمه مثانی رو پشتش ذکر فرمود که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. مثانی این ستون ها را نمیگن مثانی، اون خانه هایی که هلالی بود و هر کدام از این بخش ها رو بخش دیگر منثنی منعطف گرایش دار بود، تصنیه دیگری بود، انسنا داشت، انعطاف داشت، بشونن مثانی. تصنیه هم همینه، اگر حجر موضوع به جنب انسان باشه ما تصنیه نداریم، اما دو تا انسان، دو تا حجر، دو تا شجر، دو تا کتاب، دو تا فرش، اینا تصنیه هم برای که اولی به دومی منثنیست، دومی هم به اولی منثنیست، این میشه تصنیه. اما حجر موجود به جنب انسان که تصنیه نیست، مگر اینکه به لحاظ جسمیت ملاحظه کنید که برای ما دو تا جسم داریم، هر کدام منثنی هست. بنابراین این ستون های مستقیم را نمیگن هلالی و انسنا، تصنیه بردار نیست، اما همه این 6000 اندی آیه قرآن اینا منثنی هست، منعطف هست، هر کدام به دیگری و به مبدا و منتهاشون وصل هست، مستقیم ستون جدا نیستن. یکی از اینها را خدا ناکرده کسی انکار کند همه را به هم زده، یکی را پذیرفته باید همه را بپذیره. صدر ساقی قرآن مثانی است و متشابه، چون تشابه با انسنا همراه است. تشابه یعنی هماهنگ و هماوار با آیه اول سوره مبارکه هود که فرمود همه آیات قرآن محکمن هم هماهنگ می شود. در اول سوره مبارکه هود دارد که کتابون الف لام را کتابون احکمت آیات هود، ما در قرآن آیه متشابه نداریم. چرا؟ برای اینکه متشابه ها وقتی به دامن مادرشون ارجاع داده شدن که هن ام کتاب میشه محکم، وقتی محکم شد اول تا آخر قرآن میشه محکم، اول تا آخر قرآن که محکم شد کتابون احکمت آیاته، به این کتاب حکیم میشه قسم خورد و یاسین و قرآن الحکیم. و این کتاب حکیم محکم متشابه مثانی میشه میزان، و روایات را با این میسنجیم. بعد از اینکه روایات را با این سنجیدیم معلوم شد کدوم روایت درسته کدوم روایت درست نیست، اون روایت درست را یادداشت بکنید، بعد تخصیص و تقیید و تعم امثال ذلک حل میشه، سپس میشه حجت. خب این راه جمع بین قرآن و روایات است. اشتباه نشه، قرآن معادل روایت نیست، قرآن معادل اعترت است. اعترت پری که داره مثل آیه قرآن است. بله دیگه، بدون او نمیشه حجت کرد. ما تمام عبادات ما با تبیین قرآن اهل بیت است. اما اونی که عدل قرآن است علی اولاد علی، نه روایت. روایت را خود اونها فرمودن به نام ما روایت زیاد جعل کردن. خدا قدیر رحمت کنه مرحوم مجلسی، این لطیفه از ایشونه، میگه طبق این روایاتی که داره پیغمبر فرمود ستکثر و علی الغالب، این روایت یا صادر شد یا صادر نشد. اگر روایت صادر شد معلوم میشه که از اهل بیت روایات جعل میکنه، اگر روایت صادر نشد خب همین رو جعل کردن، پیغمبر رسالت دادن دیگر. بنابراین جعل روایات دست دروغ کم نیست، نه تنها روایت جعل کردن راوی هم جعل کرده. بنابراین ما میزان داریم به نام قرآن، با میزان گریم چه کار کرد که؟ حالا شما ترازوی داره، با ترازو مشکل حل نمیشه که. میخوام ببوسیم این قرآن رو، بله میبوسیم، بالا سر میذاریم در مراسم قرآن به سر هم بالا سر میذاریم، ولی با قرآن که نمیشه عمل کرد که. و چیزی رو باید با این ترازو بسنجیم. اون حرف عزرته. بعض اینکه پیغمبر و اولاد پیغمبر علیه مسترات و علیه مسترات مخصص داشتن، مبین داشتن، شارح داشتن، بیان کردن، هزارها حکم است که از قرآن بر نمی آید، از روایات بر نمی آید. خدا قریب رحمت کنه مرحوم شهید اول رو. این یه الفیه نمیشته، یک نفلیه. این الفیه یعنی هزار حکم وجوبی برای نماز، نفلیه 3000 حکم مستحبی برای نماز. ما چند داشته تو قرآن داریم؟ بقیه رو معادل قرآن داریم؟ نه. کسی که مثل زراره است یا عمران است یا هشام حکم است یا هشام سالم است در محضر ولی خدا نشسته، حرفی را که امام صادق فرماد مثل که در آیه قرآن فرقی نمی کند که. اینم معصوم است، معذره، از خود که نمی گوید، از خدا می گوید. اگر کسی در حضور امام باشه و فرمایش امام رو اونجا گوش بده، سند قطعیه، دلالت قطعیه، جهت صدور قطعیه، میشه مثل آیه قرآن بگه دیگه، منتظر چی باش باید باشه. ماها که دوریم به روایت‌های فراوان جعلی در کتاب‌های ما هست، دروغ هست، خدا قریب رحمت کنه مرحومه‌های خوی روی هم کتابی هم باید تو روایت تفسیری بشه، تو روایت مقتل بشه، تو روایت تاریخی بشه، تو روایت اخلاقی بشه. ما در این 4-5 دشته مشکل جدی داریم. توفیق منطقه خیلی کار کردن. الان اجتهاد کردن در باره روایات فقهی خیلی دشوار نیست، بلی که راه رو خیلی طی کردن. اما تو روایات تفسیری مشکل هست، تو روایات مبتل مشکل هست، تو روایات دعا مشکل هست. همین دعای نورانی بودن مبارکه سید شهدا در روز عرفه. خب اگه سند مشخص بشه اون زیر مال حضرت است یا مال حضرت نیست. شما میدید مرحوم علامه در منتها وقتی فتوا میده برای اعمال روز عرفه از دعای نورانی امام زین العابدین یاد میکنه، ولی از دعای سید شهدا یاد نمیکنه. میفرماید مستحب است در روز عرفه اون کار فلان کار فلان کار به خوندن دعای زهر علی بن الحسین. از دعای سید شهدا با اون عظمت یاد نمیکنه، چون روش کار نشده. بنابراین این کارهای به زمین مونده را بالاخره هر کسی باید کوشش به عهده بگیره. مقتل اینطوره، تاریخ اینطوره، تفسیر اینطوره، روایت های اخلاقی اینطوره. همون کاری که درباره فقه شده درباره روایت هم باید باشه. در از اینه که این دو اصل از هم باید تفکیک بشه. یکی اینکه قرآن معادل عترت است، عترت معادل قرآن، هیچ فرقی هم نمیکنه. اما قرآن معادل روایت نیست، چون روایت جعلی هست، دروغ هست، ضعیف هست، مخدوش هست به مانند. چون مهم نیست، لا یادر رو من جهل، حال ساملی چی کار کرده؟ چه نسل داره؟ آیه قرآن همین مقدر لازم بود باشه از این میگفت. یه چیزیست که نه اثر فقهی داره، نه اثر فلسفی داره، نه اثر کلامی داره، حالا از هر چیزی درست کرده. برفرض حیات هم داده باشد، حیات کاذب است. خیلی از افرادن که اون چیزی که برایشون لازم باید بفهمن به دنبال اون نمیرن. این چیزی که لا یزر رو من جهره و لا ینفع من عدمه، قرآن هم بوش مانور نیده، به تکیه هم نکرده و اثری هم نداره، هی بخواد این رو بفهمه. خب اونی که باید بفهمی که نمیفهمی، اینی که نمیم لازم نیست بفهمی چه اصرار داریم؟ حالا و هرچی درست کرده وجود مبارک موسی کریم فرمود من این را آتش میزنم. حالا یاد نحرقنده که احراق است و سوزوندنه، یاد نحرقنده که قرائت مشهور است با مبرد. مبرد یعنی این سوهان اینها، با مبرد این رو براده براده میکنم تو دریا میریزم. به هر وسیله باشه، چه زنده باشه چه زنده نباشه، اینه اون اساس کار که مناجات موسی کریم است. رفته اونجا 40 شب نه غذا خورده نه خوابیده، نه اون آدم باید بفهمه درباره اون ببینه تحقیق نمیشه. اما حالا سامری گوساله سامری چی بوده ببینید، خیلی تلاش کوشش میشه. به هر تقدیر ما بین روایات عترت باید فرق بگذاریم. عترت عدل قرآنه، روایت توش ضعیف هست، حسن هست، موثق هست، معتبر هست، غیر معتبر هست، مجهول هست، مدسوس هست به مانند. ما باید به اینا فرق بذاریم. وجود مبارک موسی کریم یه حرفی زده به سامری که چرا این کار کردی؟ این هم چرایی رو گفته، هم چگونگی رو گفته. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله شش مطلب، شش مطلب یعنی شش مطلب، اگه کسی با اهل میزان معنوس است باید همه اینها رو رقم بگیر. شش مطلب فرموده. مطلب اول بیان آراء مفسران است که مفسران معروف بین تفسیر چیه. یک مطلب دوم این رو نقد کردن که این سازگار نیست با اونچه که مثلا حیات داده باشه و ظاهر قرآن این است که جسد است له خوار، نه اینکه واقعا داره خوار باشه، حیوان خائر نیست، این حیوان نیست، جسد له خوار. این سوم حرف ابو مسلم اصفهانی رو نقل میکنه، چهارم این حرف نقد میکنه، پنجم خودشون یه نظر دارن، ششم حرف خودشون رو نقد میکنن. حرف خودشون اینه که این اثر رسول همان باشد که وجود مبارک موسی کریم دستور داد این طلاها و اینا رو جمع بکنند. حالا چگونه این آثار به وجود مبارک موسی کریم منصوب شد اون بحث دیگه است، ولی بالاخره به دستور موسی کریم خیلی ها این طلاها رو جمع کرد. بعد گفت اون چرا که اثر شما بود، حالا این لاشه های این بنی اسرائیل، این قبطی ها رو دریا کنار انداخت، اینا بازر و زیور بودن، همین اینها گرفته شد یا قبلا از جادیه جمع کردن، بالاخره اوزار قبطی ها به دست این نبطی ها رسیده. بعد گفتن ما هم اون چرا که اثر تو بود دادیم به سامری، این گسار پرستی گسار رو راه اندازی کرد. خودشون نقد میکنن که میشه مطلب ششم. این نقدشون به عنوان و یبقل کرام است، یعنی هنوز این باقی مونده، این نقاط مبهم هست، این جای سوال هست. و یبقل کلام این من مطلب ششم است که راجع به نقده. یکی از اون نقودی که در این یبقل کلام دارن این است که خب در گفتگوی محاوره ای وجود مبارک موسی کلیم طرف خطاب سامری، سامری هم طرف خطاب موسی کلیم است، همونطوری که موسی کلیم سلام الله علیه ما خط بوه یا سامری، اونم باید بگد که قبضتم اثر من آثارک. چرا میگد قبضت و قبض زده من اثر رسول، که منظور از اون رسول موسی کلیم باشد، در از او به اسم ظاهر و غایب یاد میکنه. این یک محذور. محذور دیگر این که سامری که معتقد به گوساد پرستی است و زل علیه آکفا، که موسی کلیم فرمود هازا اله کلذی زلت علیه آکفا، این چگونه میگد سولت لی نفسی، یک گوساله پرست این رو عبادت میدونه، این رو کمال میدونه، دیگری رو سفیه میدونه، به کار دیگری رو سفه حساب میکنه. به شعیب پیغمبر و بعضی از انبیا گفتن به این که این حرفا که تو میزنی گویا آلهه ما در تو اثر دادن، این نظر که الا تراک بعض آلهتنا به سو، تو نسبت به خدایان ما بدرفتاری کردی، حرف زشت زدی، اونا هم تو را به این صورت در آوردن که سفیهانه معذرا سخن میگویی. خب به سراها به نوح به دیگران ما گفتن که ما نراک الا فی زلالا، انا نراک فی سفاهه. وجود ما را که نوح با اون هل میفرمون ما ریم این سفاها، من سفیه نیست. خب وقتی نوح تسفیه میکنن، شعیب تسفیه میکنن، کار خودشون رو که تصویر نفس نمیدونن. اگر سامری گوساله پرست بود به این کار را کرده، به وجود مبارک موسی کلیم به او میگد هازا اله کالذی زلت علیه آکفا، فانظر اله کالذی زلت علیه آکفا، این دیگه کار را با تسبیح نفس انجام نمیده، را عبادت میدونه، موسی را معاذ الله تسبیح میکنه. همونطوری که به خیلی بزرگتر از موسی گفتن اینکه انا نراک فی سفاهه، خب در کمال بی ادبی به نوح و امثال نوح میگفتن که انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلال مبین. اینه که سید نراستاد در مطلب ششم، یعنی مطلب ششم، اگر کسی خواست المیزان رو تفحص کنه باید یک دو سه چهار پنج شش این مطلب رو از این یه صفحه خودی در بیار تا بشه المیزان فهمی. اون وقت میفرماد به این که یبقل کلام داریم، خودشون در این امر ششم هم اشکال میکنن، در این ششم بر فرمایش خودشون اشکال میکنن. به هر تقدیر ما اگر میشه به روایات مراجعه بکنیم، ببینیم روایات داره به این که این حیات بهش دادن، خب این با ظاهر قرآن هم همین نیست، ما کدوم قبول بکنیم؟ اصرار قرآن کریم برای اینکه جسدا له خمار این است که این حیات درش نبوده دیگه، حیات هم دادن حیات کار هر کسی نیست. خب بنابراین این هم بحث تفصیل میمونه، جریان همین مبردی که باز گفته شد که اینا. اما اینکه وجود این باره که موسی کریم فرمود به اینکه من تو را که خب به دو عذاب دنیا و آخرت گرفتار میشوی، این الهت را که زلت علیه آکفا، او را ما میسوزونیم یا مثلا پودر میکنیم یا سوهان میزنیم، با سوهان یا با ساهور، با ساهور او رو با مبرد او رو ریز ریز بکنیم به دریا میندازیم، برای اینکه عابد و معبود یک جا جمع بشن در عبادت. مشابه این تو بخش های دیگری هست که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، این که فرمود ان انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، یعنی ما عابد و معبود هر دو را به جهنم میبریم، همینه. یا اتقوا النار وقودها الناس والحجاره، این حجاره گفتن همون سنگ ها بود که این اینا میتراشیدن به این پرستن که تعبدون ما تمهتون، سوزندن اون سنگ های تراشیده شده ی عبادت شده یک نحو تعذیبی است برای عبادت کننده. لذا وجود مبارک موسی کریم فرما تو که به دو عذاب دنیا و آخرت معذری، این گوساله جسد گوساله را هم ما تعذیب بکنیم که یک شدت تعذیبی باشد برای تو، همانطوری که ذات اقدس اله در قیامت عابد و معبود هر دو را می‌سوزونه در جهنم، انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، ما هم عابد و معبود هر دو را معذب می‌کنیم. این که فرمود این تعذیب مخصوص تو نیست، بلکه او هم چیزن گرفتار می شود. روایتی رو فراوانی رو مرحوم فیض رضوان الله بخش دستوری مبارکه بغره، بخش دستوری مبارکه اعراف، بخش هم اینجا نقل کرده. اینجا ارجاع می دهد که ما این قصه را مبسوطا در سوره بغره و اعراف گفتیم. در تفسیر کنز و دقائق از احتجاج مرحوم تبرسی این رو نقل می کنن که وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه که بعد از جنگ جمل در بصره داشتن سخنرانی میکردن، در تفسیر کنز الدقایق جلد 8 صفحه 346 اونجا از احتجاج برهم تبرسی نقل میکنن که لما افتتح امیر المؤمنین علیه السلام البصره اجتمع الناس علیه بفیهم الحسن البصری و معه الالباق فکان کل ما لفظ امیر المؤمنین علیه السلام به کلمتن کذبها، هر وقت بود مبارک هست امیر چیزی می فرمود این می نوشت. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام به اعلی صوته ما تصنع چه می کنی؟ قال اکتب آثارکم، حضرت لنحدث بها بعدکم، ما آثار شما می کنیم که بعد از شما از شما نمید. وجود مبارک هست امیر فرمود اما ان لکل قوم سامریان، یا با سامریان نوشته شده، این کلمه یبنعم که با فتح هست برای اینکه این فتح علامت علیه محذوف است، یبنعم ما که نشانه ترحم است، نه یبنعمی که نشانه یا باشد، وگرنه میفرمود یبنعمه. اینجا که چه در سوره اعراف چه در سوره طه به فتح ضبط شده، به فتح قرائت شده، برای اینکه علامت حذف علف ترحمی است. گرچه برخی ها یبن امه خوندن که نشانه حذف یای ترحمی باشد، یبن امی یا یای زمیر، ولی معمولا در هر دو جا یعنی چه اعراف چه طه قرائت به فتح میم است که نشان حذف علف ترحم باشد، مثل با قضا با قربتا با خود. این علف برمون اینجا داره اما ان لکل قوم سامری و اصراری هم که قرآن کریم از زبان وجود مبارک هارون دارد که تعبیر به قوم نمی کند، چون وجود مبارک موسی تعبیر به قوم میکند، یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم. اما وجود مبارک هارون در شدیدترین حال به برادرش عرض کرد که من اگر این کار می کردم خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، به هیچ کدام از این سه تعبیر عبارت تعبیر نکرد، عبارت تعبیر نکرد، نفرمود ملت، نفرمود امت، نفرمود قوم، فرمود بنی اسرائیل. اگر می فرمود اینی خشیت و ان تقول فرقت بین القوم یا بین الامه یا بین المله، اون لطافتی که تعبیر بین بنی اسرائیل دارد هیچ کدام از اون عبارت های سگانه نمیفهمونه، چون بنی اسرائیل اعضای یه خانواده هم و چای پدر هم. نه قوم این لطافت میفهمونه، نه ملت این لطافت میفهمونه، نه امت. هارون عرض کرد اینا اعضای یه خانواده و تو من اعلام میکردی که اینا پسرم ها هستن، برادر ها هستن، فرزندان هستن، من یه خانواده هم، فرزندان یعقوب هم. چرا اینایی که اعضای یه خانواده و از هر قومی منسجم ترن، از هر ملتی منسجم ترن، از هر امتی منسجم ترن، این بین اینا به هم زدی؟ لذا وجود مبارک هارون اصراری دارد که از این گروه به عنوان بنی اسرائیل یاد بکند، اما هست موسی دارد یا قومه یا قومه. خب اینجا بله در برابر نسبت من، نسبت به من قومن، اما نسبت به خودشون من اسرائیل هم دیگر. اینی خشیت و انتقود فرقت بین بنی اسرائیل دیگه بین هم یا بین القوم، و نسبت به من قومن دیگه. خب اما علم لکل قوم سامری و هازا سامری و هازه الامه. اگر در بعضی از نسوخ تطبیق شده از وجود همین تفسیر شریف نورالثقلین هم دارد به این که شش نفر از قدما، شش نفر از متأخرین، اینها جزء بدترین مردم هستند. از خصال لغو میکند که ابی ذر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که شر الاولین و الاخرین اثنا عشر، سته من الاولین و سته من الاخرین. ثم سما تسمیه کرده سته اولین را که قابل بود، مثلا فرعون بود، هامان بود، قارون بود، سامری بود، اما سته آخرین جهان که مشخص است که ایام فاطمیه مشخص است که کیا هستن. خب اینا هست، اینا رو فرموده. در این قسمت فرموده این که وجود مبارک هستنید، این هر قوم یه سامری داره، تو سامری این امتی. خب تطبیق تشبیه در حقیقه سامری شخص است، سامری نوعی نیست، سامری شخص است، ولی مثل اینکه من این فرعون این امت است، این قارون این امت است، یعنی مثل اوست دیگه. در اینجا فرمود این هم سامری این امت است، الا انه لا یقول لا مساس، این نمیگه لا مساس، ولکنه یقول لا قتال، جنگ نکنید. خب جنگ بودید، جنگ رو بر ما تحمیل کردن، ما که وجود مبارک هستیم، ما که دست به شمشیر نبردیم، که اینا وارد بیت المال بسته شده، والی ما رو کشتن، به دروسیم بیت المال دسترسی گل کرد، گفت رسیدن، گفتم ما مقصد رسیدیم، و وقت نماینده ما رو کشتن، مسلخونه بسته رو کشتن، من دفاع نکنم، بازم لا قتال. فبود این سامری است که میگه لا قتال، اون سامری موسی میگفت لا مساس. اینا تشبیهات است البته، یعنی همون حکم رو دارن، منتها اینطور نیست که یه وقت اسما بگیم یک کلیست قابل تطبیق برای کثیرین است. شیطان یک کلیست قابل برای کثیرین تطبیق میشه. یک، ابلیس شخص معین است. دو، چون شیطان یه امر کلیست قابل تطبیق برای کثیرین است، شیاطین و الانس و الجن هم پیدا شدن. سه، اما ابلیس دیگه یه نفره، سامری هم یه نفره. اگر دیگری گفته سام بر دیگری تطبیق شده از باب تشبیه و تنزیل و امثال ذالک است. بله، میخواد بگه بگه تو برای رضای خدا و عالم بشی و محقق بشی و علم ما را نقل کنی نیست، تو برای فتنه بعدیه، به دلیل اینکه یه حادثه ای که پیش بیاد میگه خون ریزی نکنید. خب خون ریزی نکنید، ما که خون ریزی نکردیم، که این جنگ رو برای ما تحمیل کردن، یعنی ایران چه خون ریزی داشت؟ خب الحمدلله رب العالمین.